شما می توانید سایر فایل های صوتی روانشناسی کانون مشاوران ایران را از سایت kanoonm.ir دانلود کنید. اینستاگرام برای افراد افسرده خوب معمنی تسکین دهنده است. مطالعه جدید نشون میده که یک روش برای آروم کردن افرادی که از افسردگی رنج میبرن به اشتراک گذاشتن احساسات و تجارب در سایت های رسانه اجتماعی به ویژه اینستاگرامه. مطالعات جدید توسط محققین دانشگاه دریکسول بیانگر اونه که برخی از کاربران اینستاگرام رو به عنوان رسانه و فضای امن برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم خصوصی در مورد خودشون و نیز کمک خواهی از مخاطبینشون میدونن. محققان بیان میکنن هنگام درمیان گذاشتن اطلاعات با دیگران از ارزش دغدغه های مربوط به تصور از بدن و سلامت روانی یا فیزیکی کاسته میشه، به ندرت فاش شده و به طور مکرر از اونها واکنش‌ها و بازخوردهای منفی دیگه استنتاج میشه. ما دریافتیم که این گونه افشاگری‌ها علاوه بر داستان‌های عمیق و جزئی از تجارب مشکل شخصی، حمایت اجتماعی مثبت را از سوی مخاطبین این اینستاگرام جلب می‌کنه. محققانی همچون دکتر آندریا فورتی استاد دانشگاه و نازنین اندلیبی دانشجوی دکترای دانشکده کامپیوتر و انفورماتیک دانشگاه دریکسول بیان کردند که اونها همچنین این میزان خودافشاگری و رفتارهای حمایت طلبانه را در بین کاربران ردیت هم مشاهده کردند. محققان ذکر کردند یک دلیل ممکنه بینامی‌های نسبی ایجاد شده از طریق اکانت‌های ناشناس در رسانه عمومی باشه که به کاربران اجازه میده تا افشاگری‌های حساسی داشته باشن و از اونها کمک درخواست و دریافت کنن. مطالعات قبلی نشون دادن افرادی که از به اشتراک گذاشتن مشکلات خود با افسردگی، اختلالات خوردن، بهره‌کشی، چالش‌های سر راه سلامت روان و دیگر مباحث حساس در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک خودداری می‌کنن، به همون میزان دلایلی که دارن اونها به شخص تمایلی به صحبت از این قبیل موارد ندارن، به دلیل اون برچسب‌هایی که به اونها زده میشه. محققان بیان میکنن مطالعه اونها در ردیت زمینه درک جدید استفاده از رسانه اجتماعی در محیط‌های حساس را از بین برده. همچنین اون باعث شده که اونها مجبور به یافتن افرادی بشن که از دیگر رسانه‌های اجتماعی برای درخواست کمک بهره‌مند میشن. اندلیبی میگه توی همون لحظه نگرشمون رو به اینستاگرام بررسی کردیم، چرا که اون یکی از پردردسرترین سایت‌های رسانه اجتماعی که مورد استفاده قرار می‌گیره و اینکه به کاربران اجازه ذکر اسم مستعار رو میده، برخلاف فیسبوک که کاربران اجباراً باید نام واقعی خودشون رو مندرج کنن. علاوه بر این ما قصد داشتیم تا نحوه واکنش مختلف افراد به پست‌های تصویری نسبت به پست‌های گرفته شده منحصراً متنی یا اظهار نظرات را مشاهده و بررسی کنیم. برای بررسی این نظریه فورتی و اندلیبی واکنش به 800 نمونه از پست‌های اینستاگرامی رو در بوتی آزمایش گذاشتن. این پست‌ها از بیش از 95,000 عکس نشونه دار با عنوان هشتگ افسردگی که توسط 24,920 کاربر خاص طی یک دوره یک ماه ثبت شده بود، گرفته شده بود. این یافته‌ها نشون میده که نه تنها افراد از اینستاگرام برای خودافشاگری‌های مهم استفاده می‌کنن، بلکه اونها مورد حمایت مثبت‌تر و به این ترتیب اظهارات تا حدی مثبت و کمتر تهاجمی از سوی مخاطبین خودشون قرار می‌گیرن. محققان شروع به پی بردن به روش‌هایی کردند که کاربران اینستاگرام تصاویر، زیرنویس‌ها و اظهاراتی با سیگنال‌های مورد نیاز برای برقراری ارتباط رو به کار می‌برند. پست‌های گردآوری شده با علامت هشتگ افسردگی طیفی از پست‌ها رو در قالب هر دو عکس و عبارت در اختیار محققان قرار داد که توی اون افراد احساسات خودشون رو بیان کرده بودند، از مشکلات خودشون گفته بودند و نیز درخواست کمک کرده بودند. برای کشف رابطه بین پست‌ها و واکنش مخاطبان از قبیل اظهارات و رضایت‌هایی که دریافت کرده بودند، فورتی و اندلیبی اونها را در قالب طبقه‌هایی بر اساس نوع افشاگری‌ها در متن و مندرجات سازماندهی کردند. اونها همچنین روشی برای کدگذاری محتوای تصاویر تدوین کردند و انواع پیام‌هایی همچون نگرانی ظاهری، مشکلات ارتباطی، بیماری، تفکرات خودکشی و تصاویری از غذا و نوشیدنی‌هایی که اونها اغلب هنگام صحبت از اختلال خوردن اونها صحبت می‌کردند رو سازماندهی کردند.
کانون مشاوران ایران.
پس از درک طبقه‌های کلی از پست‌هایی که زیر عنوان هشتگ افسردگی درج شده بود، فورتی و اندلیبی یک روندی مشابه برای طبقه بندی کردن اظهارات موجود در پست‌ها اتخاذ کردند. سپس با استفاده از روش تحلیل آماری اونها تونستن میزان واکنش‌هایی که اکثر اوقات از انواع خاص پست‌ها استنتاج شده بودن رو کشف کنن. بر اساس این مطالعه 41% از پست‌هایی که محققان بررسی کردند در بردارنده اظهاراتی حاکی از حمایت مثبت اجتماعی بود. اونها دریافتند که کسانی که برای بازخورد ارزش قائل میشن یا درگیر حمایت طلبی میشن یا دغدغه‌های خاصی رو فاش میکنن، بازخوردهای دلگرم کننده تری رو دریافت میکنن. برای مثال اونها ذکر کردند که پست‌های حمایت طلبانه و مشغولیت در بحث اختلال خوردن، خود افشاگری و ارتباطات به احتمال زیاد اظهارات حمایت کننده تری رو علاوه بر اظهار پسندیدن دریافت میکنه. محققان بیان میکنن همچنین احتمال بیشتری وجود داره که پاسخ این پست ها اظهاراتی پیشنهاد کننده حمایت اجتماعی باشه، مثل چگونه و کجا حمایت بشن. محققان در مطالعه خودشون به صورت مکتوب آوردن که افراد آشفته یا دارای هویت معلق اغلب نیاز به بیان خود و گفتن داستان زندگی خودشون دارن، نه فقط برای دریافت بالقوه حمایت یا یافتن افراد مشابه دیگه، بلکه برای اینکه بفهمونن اونها خودشون رو صادقانه ابراز میکنن تا تجربه اونها درک بشه و یک بار چه شکل بگیره. اونها برشمردن به نظر میرسه که افرادی که تمایل به گفتن داستان زندگی و مصائب خودشون دارن نسبت به فقط قرار دادن عکس یا اشاره کردن به مشکلات موجود خودشون فکر میکنن. اظهارات حمایتی تری هم این افراد از پیامهایی مثل من میدونم چگونه احساسیه، من همچنین وضعیتی داشتم یا تو نیرومند و زیبا هستی رو در پست‌های خودشون دریافت کنن. بر اساس این مطالعه افرادی که در رابطه با بیماری‌های خودشون پست و مطلب می‌ذارن بیش از 2 برابر اکثر پیام‌هایی که به طور خاص بیانگر بیماری نیستن پیام‌های حمایتی دریافت می‌کنن. فورتی و اندلیبی اظهار کردند که روانشناسان گاهی اوقات از تکنیک تجسم دیداری برای کمک به بیماران خودشون استفاده می‌کنن تا احساسات و تجاربی که برای به زبون آوردن مشکل هستن رو ابراز کنن. اونا اضافه می‌کنن تایید شدن اون تصاویر در اینستاگرام می‌تونه به کارکرد حائز اهمیت مشابهی در تعاملات اجتماعی مجازی کمک کنه. این به این معنیه که زوایای خاصی از رسانه اجتماعی وجود داره که توی اون افراد به درخواست کمک تغییر جهت میدن و این اطلاعات با ارزشی برای متخصصان سلامت فراهم میکنه که در پی کمک به کاهش این بیماری میباشن. اونها بیان میکنن خطرات اجتماعی مرتبط با افشاگری های منفی امری طبیعیه و در صورتی که افراد خودشون در معرض چنین خطری به ویژه در لحظات آسیبزا قرار بدن، احتمالاً اونها از انجام دادن چنین کاری سود ببرن. به دنبال حمایت اجتماعی بودن و به اشتراک گذاشتن تجارب و هیجان‌های سخت مهمه. افراد این نیازها رو به دیگران مخابره می‌کنن. مشاهدات صورت گرفته دیگه از محققان نشون میده کاربرانی که در مورد رفتارهایی مثل آسیب رسوندن به خود یا کشمکش با اختلال خوردن پست می‌ذارن، تمایل به دریافت اظهاراتی از حمایت همدلانه و برانگیختن رفتارهای نامناسب دارن. برای مثال افرادی که در مورد رفتارهای خود آزارانه پست میذارن به احتمال برابری با اظهاراتی مثل من میدونم اون چگونه است، اون خیلی موجب آسیب رسوندن به خودش میشه یا لطفاً به خودت صدمه نزن مورد استقبال قرار میگیرن. مطابق با نظر محققان این مشاهدات تعجب برانگیز این واقعیت رو ایجاب میکنه که افشاگری ها میتونه کاربران رو به انجام رفتارهای قلدر مآبانه در بین دیگر یادداشت‌های منفی تحریک کنه. محققان بیان کردن خودآزاری یک روش برای سازگاری با احساسات به شدت منفی و کنترل کردن که اکثراً به عنوان یک راز سرپوشیده اون رو حفظ میکنن. امکان داره دیگران اون رو ببینن که خودشون رو درگیر یا عادت به درگیر شدن در رفتارهای مشابه میکنن که ممکنه مایه آرامش برخی بشه. یافته ها نشون میده که هر دو نوع واکنش به افشاگری های خودآزارانه مهمه و نکات ظریف موجود توی این بیانات رو برجسته میکنه. به طور مشابه کاربرانی که اختلال خوردن رو فاش کردن اظهارات ترغیب کننده این رفتار رو دریافت کردن که حمایت سازندگرا و تصور از خود مثبتیه، مثل لطفاً سریع غذا نخور یا به هر یک از پیشنهاداتت نگاه کن یا شما همونطور که هستی زیبا به نظر میرسی رو نشون میده. محققان برشمردن لازم به ذکره که افشاگری های مرتبط با اختلال خوردن شمار زیادی از اظهارات حمایت کننده رفتارهای مضر رو در پی نداره. اندلیبی بیان میکنه یافته های ما دغدغه ها و روایت های مشهور رو با هم به طوری در میامیزه و این چنین افشاگری هایی ممکنه اختلال خوردن یا اختلال به طور ذاتی مشکلزا رو ترغیب کنه.
کانون مشاوران ایران.
از نظر آماری یافته‌های ما نشون میده افرادی که مضمون‌هایی حاکی از اختلالات خوردن رو به اشتراک میذارن، اونها اظهارات زیادی از رفتارهای حمایت کننده بیماری افزا رو دریافت نمی‌کنن. آیا این استگرام به عنوان یک اختلال پرخوری یا اجتماع خودآزاری زیاد مورد استفاده قرار میگیره؟ ما هنوز هم در این باره چیزی نمی‌دونیم. تو این مطلب ما ابتدا تفاوت‌های ظریف تعاملات پیرامون این افشاگری‌های حساس رو به تفصیل بیان می‌کنیم. این نخستین گام لازم برای درک تأثیر این تعاملات بر کاربران این استاگرامه. چگونه کاربران این اظهارات رو دریافت می‌کنن و چگونگی تأثیر این اظهارات و تعاملات بر سلامت و رفتار اونها حیطه تحقیقاتی مهمی برای مطالعات آینده است. به تازگی این استگرام یک ابزار جلوگیری از خودکشی رو در اختیار افراد قرار داده که به کاربران فرصت میده تا اپراتورها رو با فکر کردن به اینکه ممکنه کسی توی اون لحظه دچار دردسر شده باشه در حالت آماده باش قرار بدن. این اپراتورها میتونن با کاربران روی خط باشن، در حالی که اندلیبی اظهار داشت این یک گام از راهنمایی صحیح، اما اون فقط بسیاری از نیازها و نه همه رو میگه که باید رعایت و منظور بشه تا افراد واقعا بتونن جامعه کاربران رو از عضوهاش باشن. اندلیبی در ادامه بیان میکنه خط و مشی رسانه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام که افرادی برای ارتباط با افراد مشابه دیگه‌ای برای به اشتراک گذاشتن تجارب خودشون مشکل اونها اتخاذ شده و به دنبال حمایت هستن، باید زمین ساز روش‌های تسهیل ارتباط امن و حمایتگرایانه باشه. اندلیبی بیان میکنه مهمه نوع نیازهای جوامع خاص و دارای سابقه اخلاقی بعد همچون مبتلایان به ایدز کشف بشه و نحوهی که هنگام ورود به رسانه اجتماعی ما میتونیم پذیراتر و در این حال محتاط عمل کنیم رو بسنجیم. دوره خط و مشهای تفکر مجازی که خاص زندگی واقع نیستن گذشته و این فضاها ممکنه به طرق مختلفی اثر معناداری بر زندگی افراد داشته باشه. پس نیازه تا هنگام برنامه ریزی کردن تو این رسانه ها برای پیش برده حمایت و در این حال کاهش سوء استفاده تمرکز کنیم. اونها نشون میدن که تحقیقات باید در نظر گرفتن اثرات تعاملات منتج به افشاگری های حساس به منظور کشف اونچه که آیا کمک و حمایت پیشنهاد شده در زندگی افراد اثرگذار یا خیر مداومت کنه.
تایید شده توسط کانون مشاوران ایران، کانون m.ir